کسانی که جنگ بر آنان تحمیل گردیده اجازه جهاد داده شده است، چرا که مورد ستم قرار گرفتند و خدا بر یاری آنها تواناست و خداوند کسانی را که یاری او کنند و از آیینش دفاع نمایند یاری می کند.
دعای 14 صحیفه سجادیه، دعای امام سجاد علیه السلام برای طلب یاری و پیروزی از خداوند در برابر دشمنان.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل على محمد و آل محمد. يا من لا يخفى عليه أنباء المتظلمين، ويا من لا يحتاج في قصصهم إلى شهادات الشاهدين، ويا من قربت نصرته من المظلومين، ويا من بعد عونه عن الظالمين. قد علمت يا إلهي ما نالني من عدوي مما حضرت، وانتهكه مني مما حجزت عليه بطرا في نعمتك عنده، واغترارا بنكيرك عليه. فصل اللهم على محمد وآله، وخذ ظالمي وعدوي عن ظلمي بقوتك، وافلل حده عني بقدرتك، واجعل له شغلا فيما يليه وعجزا عما يناوي. اللهم وصل على محمد وآله، ولا تسوغ له ظلمي، وأحسن عليه عوني، واعصمني من مثل أفعالي، ولا تجعلني في مثل حالي. اللهم صل على محمد وآله، وأعدني عليه عدوى حاضرة تكون من غيظي بي شفاء، ومن حنقي عليه وفاء. اللهم صل على محمد وآله، وعوضني من ظلمه لي عفوك، وأبدلني بسوء صنيعه برحمتك. فكل مكروه جلل دون سخطك، وكل مرزئة سواء مع موجدتك. اللهم فكما كرهت إلي أن أظلم فقني من أن أظلم. اللهم لا أشكو إلى أحد سواك، ولا أستعين بحاكم غيرك حاشاك. فصل على محمد وآله، وصل دعائي بالإجابة، وأقرن شكايتي بالتغيير. اللهم لا تفتني بالقنوط من إنصافك، ولا تفتنه بالأمن من إنكارك، فيصر على ظلمي ويحاضرني بحقي، وعرفه عما قليل ما أوعدت الظالمين، وعرفني ما وعدت من إجابة المضطرين. اللهم صل على محمد وآله، ووفقني لقبول ما قضيت لي وعلي، ورضني بما أخذت لي ومني، واهدني للتي هي أقوم، واستعملني بما هو أسلم. اللهم وإن كانت الخيرة لي عندك في تأخير الأخذ لي، وترك الانتقام ممن ظلمني إلى يوم الفاصل ومجمع الخاصم، فصل على محمد وآله، وأيدني منك بنية صادقة وصبر دائم، وأعذني من سوء الرغبة وهلع أهل الحرص، وصور في قلبي مثال ما ادخرت لي من ثوابك، وأعددت لخصمي من جزائك وعقابك، واجعل ذلك سببا لقناعتي بما قضيت وثقتي بما تخيرت. آمين رب العالمين. إنك ذو الفضل العظيم، وأنت على كل شيء قدير. وصل على سيدنا محمد وآله الطاهرين.
همچو شعر بی کلام در هوای دل تازه آغاز می شویم، تازه آغاز می شویم، پشت روح مه گرفته خودم، ای خدای آرزوها، بی تو چقدر زود تمام می شود، بی تو چقدر زود تمام می شود.
خراسانی 22 به راست بپیچید و بعد از صد متر سمت راست سرشو.
گاهی برای شناختن یه آدم لازم نیست بریم سراغ سخنرانی ها و کتاب هاش. گاهی باید برگردیم به جایی که همه چیز از همونجا شروع شده، به خونه ای که توش بزرگ شده و کوچه ای که هر روز ازش رد می شده. من الان توی یکی از محله های قدیمی مشهدم، محله سرشور. اینجا از قدیم جزو محله های شلوغ شهر بوده. بازار، حجره ها، رفت و آمد مردم، کوچه هایی که زندگی توش جریان داره. توی همین کوچه ها خونه ای هست که سالها پیش یه خانواده روحانی اونجا زندگی میکردن. من اومدم این خونه رو از نزدیک ببینم. توی کوچه ها راه میفتم و از چند نفر سراغ خونه رو میدم.
سرشور 15 دستی چه منه پیه فضل سبز هست، بوستان گل نرگس جسه. اونجا خانه یه خود پایین تره.
برین داخل یک دو راهی میرسین، سمت راستتون برین رو یک پارکیه، اونجا بازده خود خیلی دقیق برین.
از پنج برین، از پنج برین، پنج برین مستقیم یافت اینجا بپاسن یک کوچه هست، میرین داخل میشه خونه خودشون.
برین آخر کوچه بود یک کم که بشیدین این من بپرسیم
دیگه از ساختمون و خانه و اینا مشخص دیگه که خیلی معمولیت بگیم در حد یک آدم معمولی چجوری بهتن بگم.
چند قدم که جلو تعمیرم دو تا بچه بازی پوش محله بودن میان جلو و میگن
از یک کشم این دست دست رو بس به مامان
به سبون چی؟
شما سری به مامان
هیچی من دارم پیاده میرم، اینا هم سوار اسکوتر شدن دارن میرن، به من گفتن بیا تا بهت نشون بدم. بدون توجه به این که من دارم پیاده میرم اونا همینجا سرمست خوشحال و کودکانه دارن میرن.
از تو کوچه داره دار بزنیم برم همینجا.
خدا پس بچه ها خیلی ممنون
متشکرم.
چند تو کوچه رو رد میکنیم تا میرسیم به یه در آهنی ساده به رنگ آبی آسمونی. خوب که نگاه کردم بالای سر ساختمون روی تابلوی سبز نوشته بود بیت مرحوم آیت الله سید جواد خامنه‌ای.
ببخشید. سلام، حالتون چطوره؟ خوب هستین آقا؟ از در رو که باز میکنی میای داخل، یه حوض آبی میبینم، دو طبقه است، دو طبقه یه شیر داره که دور شیر موکت پیچیدن، یه درخت هست، درخت انجیر که قدمت داره، اینو از تنه درخت میشه فهمید. یه ساختمون دو طبقه میبینی، طبقه همکف، چهار تا پنجره داره، یه در.
همه چیز ساده است، همه چیز معمولیه، اما یه حس عجیبی توی فضا هست، انگار این خونه هنوز زنده است. اینجا با آقای محسن شمقدری آشنا میشیم. ایشون سالهاست با این خونه و اهالیش آشناست و حالا از اینجا و حسینیه کنارش مراقبت میکنه.
ببینید پدر آقا که به صلاح در جوانی میان مشهد و به هر حال این فضای معنوی اینجا باعث میشه که دلبسته مشهد میشن. پدر آقا اصالتا آذربایجانیه. پدر آقا توی همین خونه که حالا تقریبا شاید قدمتش بالای 80 سال برسه همجا ساکن میشن. یه خانه جمجوه که دو تا اتاق داره، یک اتاق آقا که ما پدر آقا رو ما میگیم آقا مستقر بودن، اتاق بعدی حاج خانم، دو تا اتاق هم پایین بوده که آشپزخونه، یک اتاق دیگه هم بوده که معمولا تابستون هم میامدن پایین. پدر آقا که سال 65 به رحمت خدا میره، سال 68 هم مادر آقا به رحمت خدا رفتن که همون ابتدای دوران رهبری آقا بوده.
بعد از فوت خدیجه خانوم مادر آقا، این خونه بین فرزندان تقسیم شده بود.
اینجا منتقل شده بود به ورثه. نظر دوستان آقا این بود که اینجا حفظ بشه، که پدر ما به صلاح نظرشون این بود به آقا منتقل کردن، خود آقا نظرشون همین بود که اینجا حفظ بشه. اینجا از ورثه خریدار شد، آقا سهم ارثشون رو بخشیدن به اینجا و اینجا شد حسینی آیت الله سید جواد خامنه‌ای.
از حیات که وارد خونه میشی سمت راست آشپزخونه است، یه اجاق ساده، یه انباری زغال برای کرسی، چند تا وسیله قدیمی و یک یخچال کوچیک.
دیدم که همون آشپزخونه قدیمی بوده. این قسمت به صلاح زغال اونجا آماده بوده که به صلاح تو منقل می‌رفتن و می‌بردن برای
گرما
برای کرسی، زیر کرسی می‌ذاشتن.
آها آره. این یخچال خودشونه؟
آره، یخچال.
از این یخچال کوچیک قدیمی.
یه بود به جارو برقی.
این چطوری؟ یه دست دست اما شاید مهمتر از خود خونه شیوه زندگی خانواده‌ایه که اینجا زندگی می‌کردن. مادری که اهل شعر و مطالعه بوده و قرآن رو با صدای بلند برای بچه هاش میخونده.
خدا آقا توی خاطرات میگه این که با مادر اعمال ام داوود رو میشستن به صلاح و تو حیات انجام میدادن. تابستون ها معمولا نماز جماعت همینجا برگزار میشد. خدا آقا بارها آمده اینجا مثلا همون گوشه حیات صندلی آقا بود نشسته بودن و جمع دوستان و کسی که به حال اومده بودن اونجا حضور داشتن و آقا خاطراتی رو بیان کردن.
مادرم یک خانم بسیار فهمیده، با سواد، کتابخوان، دارای ذوق شعری و هنری، حافظ شناس. البته حافظ شناس میگم نه معنای علمی و اینها، معنای معنوس با دیوان حافظ، با قرآن کاملا آشنا، صدای خوشی هم داشت. ما بچه که بودیم یادمه می نشستیم مادرم قرآن می خوند، خیلی هم شیرین و قشنگ می خوند قرآن رو. ما جمع می شدیم دورش و برای ما به مناسبت آیه هایی که درباره پیغمبران هست زندگی پیغمبران رو می گفت. مرکز درسی که من رفتم مدرسه نبود، مکتب. شاید 4 سال یا 5 سالم بود که من و برادر بزرگتر از من رو که از من 3 سال و نیم سنم بزرگتر بودن با هم گذاشتن مکتب دخترانه، یعنی مکتبی که معلمش زن، توشون بیشتر دختر بودن چند تا پسرم بودن محافظم. من کوچکترین فرد اون مکتب بودم. خودش بودم که قرآن یاد بگیریم طبعا. چون در مکتب ها قرآن درس میدادن، در مدرسه ها قرآن اون وقت معمول نبود، درس میدادن. از اوائلی که مدرسه رفتیم من با قبا رفتم مدرسه. مدت تابستون ها با سر و برهنه میرفتم، زمستان کنی که بود عمومه سرم میپیچیدم، مادرم عمومه میپیچید. چون مادرم خودش دختر روحانی بود و برادران روحانی هم داشت، اما میپیچیدن خوب بلد بود، سر موها عمومه میپیچید و میرفتیم مدرسه.
درست روبروی آشپزخونه یه اتاق کوچیک دیگه هم هست. میگم وقتی مهمون داشتن بچه ها اونجا جمع میشدن. توی همین خونه 5 فرزند بزرگ شدن.
آقا تو همون خونه به دنیا آمدن، همجای هم ازدواج کردن. پدر آقا ازدواجشون با دختر مرحوم رضا هاشم میر دامادی بوده که از ایشون 5 فرزند داشتن. خب فرزند بزرگ ماشاءالله سید محمد خامنه‌ای، بعد خود آقا بوده مقام معظم رهبری، بعدم به صلاح همشیره شد، بعد آسد هادی آقا، بعد آسد حسن آقا، همجا ساکن بودم.
از پله های باری که تای سالون بالا میرم شمردم 5 تا پله است. اولین اتاق اتاق پدره،
اینجا اتاق خود پدر آقا بوده، همجا مطالعه و تهجد و استراحتون همجا بوده، یک سماور و قوری و چایی و اینا کنارشون بوده که خودشون چایی استفاده میکردن.
صف چوبیه، یعنی قشنگ اون ستونای چوبی دیده میشه. سمت راست یه میز کوچولو دارم میبینم، یه دوشکچه با یه بالشت و یه تاخچه که روش کتاب هست. چه جالب.
آره اونجا بودی برق نبوده دیگه، این چراغ دیرسوز بهش میگفتن، از دو طرف نور میداده، هم تو حیات یعنی آره کسی که میامده میدیده که حتی تو خونه کسی هست، هم به حیات نور میداده هم داخل. این یک راه رو بوده که باز انجا مثلا میرفتم پای اتاق بعدی اتاق ها.
این
پدر آقاست با جان سید جواد.
میگن آیت الله سید جواد خامنه ای با اینکه روحانی بوده و امکان داشته از وجوهات استفاده کنه، اما زندگیش مثل خیلی از مردم معمولی بوده. ایشون توی هیچ جلسه دولتی شرکت نکردن.
ابوی ما برخلاف اکثریت آخوندهای مطرح مشهد یک بار در جلسات رسمی دولتی شرکت نکرد، یک بار حتی، و غذا و شام و نهار اینا رو نخورد.
یعنی هر جایی که شائبه و بوی ارتباط با دولت و دستگاه و اینا داشت، ایشون مطلقاً اونجا حاضر نبود. پدر بزرگ ما هم جزو همین افراد بود، مرحوم آسد هاشم، که شاید توی علمای مشهد 2-3 نفر اینجوری ما داشتیم که هرگز پا نگذاشته بودن تو مجالس اینا. ایشون با دستگاه سلطنت و حکومت و پهلوی و اینها خیلی بد بودن، خیلی. وجهش هم وجه دینی بود، هیچ جنبه سیاسی و اینها نداشت. اینا از نظر ایشون بیدین و فاسق و فاجر و ظالم و اینها بودن، ایشون بدشون اومد.
سالهایی که گاز نبوده خودشون توی صف نفت می ایستادن.
یعنی پدر آقا همون زمانی که کوپنی بوده با همون کوپن خودشونو وفق میدادن و با همون زندگیشون رو تنظیم میکردن. یک دبه نفتتون آشپزخونه بود. پدر آقا زمانی که اینجا هنوز گازکشی نبوده مثل مردم عادی میرفتن تو صف پای میستادن تا نوبتشون بشه نفت بگیرن.
دقیقا روبروی اتاق کار پدر اتاق استراحت مادر و بچه هاست. اگه به دیوارا نگاه کنی هنوز 2 قلاب فلزی میبینی، همون جایی که گهواره بچه ها رو آویزون میکردن.
این اتاق هاش خانم بوده،
هاش
خانم و بچه کوچیک که به سر داشتن. این چنگکان نگاه کنی، یک چنگک این طرف، یک چنگک این طرفه.
بچه
گهواره یا بانوچ بچه کوچیک میذاشتن تابش میدادن.
قصد علیمون یه روز آمد اینجا گفت که یه خواب دیدم، خواب دیدم که امام دور از جانشون، دور از جانشون مرحوم شدن و من یه تعبیر خوبی کردم. خلاصه گفت خواب دیدم که امام فوت شدن و تشییع جنازه است، ما داریم میبریمشون. جمعیت زیادی هست و رفتیم از شهر بیرون رفتیم و بعد دیدیم جمعیت کم شدن و رفتیم روی بلندی و به نظرم بردیم رو بلندی و بعد از اون علاقهی که من داشتم به امام دیدم مردم ساکتن ولی من هی دست میزنم به پاهام و راه میرم از شدت ناراحتی خودم میزنم. اون بالا هم که رسیدیم از اون علاقهی که داشتم گفتم بذار روی امام رو ببینم. روی امام رو که پس کردم امام سرشون رو بلند کردن با انگشت اشاره کردن دو مرتبه فرمودن که تو یوسف میشی، تو یوسف، تو یوسف میشی. این خواب رو که برای من نقل کرد گفتم آره دیگه حضرت یوسف هم تو زندان بود دیگه، تو هم از بس این میری زندان به حضرت یوسف. گذشت این خواب مدتهایی تا اون سالی که انتخاب شد برای ریاست جمهوری یکی از علمای تهران اونجا یادش آمده بود از این خواب سید علی آمده بود من تهران گفته بود که این خوابت دیدی تعبیرش چی بود؟ تعبیرش همین بوده که حضرت یوسف هم از زندان که در اومد عزیز مهر شد.
الان اگر از این اتاق که اتاق مادر حضرت آقاست درسته بهتون بگم خدیجه خانم توی اتاق 304 دو تا پنجره داره به حیات، یه دونه از اون چراغایی که آقای شمعبری گفتن که مثل فانوس میمونه و از دوبر بله نور و روشنایی میده هست. درو که خدیجه خانم باز میکنن دقیقا چهره به چهره آقا سید جواد خامنه ای هستن، یعنی همسرشون رو میبینن و اتاق کار آنچنانی نیست، یه اتاق این وره یه اتاق اون وره یه راه رو وسط.
ما البته خب این خونه رو خب دائم داره میبینیم اما کسی که میاد ذهنیت نداره این خونه رو میبینه، یه خونه سادگی و زهد و صفا و بیپیرایی هستش که کسی که حالا میاد میبینه که پدر رهبر انقلاب در یک خانه ساده زندگی میکردن و فارغ از اون تعلقات مادی بودن و چشم داشتم نداشتن.
توی همین حیات کوچیک گاهی مراسم مذهبی هم برگزار می‌شده. امروز هم این خونه به عنوان حسینیه فعاله.
شب‌های جمعه هر شب اونجا مراسم دهه اول محرم، دهه آخر سفر، یک ماه مبارک به اصطلاح اینجا مراسم هست. برای عموم آزاده.
اینجا کجاست آقای شمعبری؟
شما از اندازگو چهارده شهید اندازگو چهارده که داخل میشید تقریبا انتهای اندازگو چهارده میشه حسینی آیت الله سید جواد خامنه ای که منزل پدری آقا بوده.
خونه کوچیک توی یکی از کوچه های قدیمی مشهد، خونه ای که شاید از بیرون خیلی معمولی به نظر بیاد اما قصه های زیادی توی دلش مونده. شاید بهترین توصیف همون جمله ای باشه که از زبون آقای شمقدری شنیدم.
آقا بارها آمده اینجا خاطرات گفته. یک مطلبی که آقا می‌فرمودن که مهم نیست چه کسی اینجا به دنیا آمده، مهم اینه که یک خانم آقا اینجا زندگی کردن، فرزندشون دو دوره رئیس جمهور شد، کوچکترین خواسته‌ای نداشتن.
مهم این نیست چه کسی اینجا به دنیا آمده، مهم اینه که یک خانواده ساده و صمیمی اینجا زندگی کردن. خونه ای که هنوز صدای زندگی سالهای دور توی حیات کوچیک شنیده میشه، خونه پدری.
قبول باشه چه اعتقادات شما وقتی میگن که یک نفر آدم بزرگی میشه، یک نفری که معلومه از همون آغاز کودکی قرارش اتفاق بیفته، خانواده نقش بسیار مهمی داره. حضرت آقا خیلی رو تحکیم بنیان خانواده تأکید داشتن، تأکید مؤکد داشتن و به همین خاطر این مستند زیبایی که الان شنیدیم به این خاطره که پدر و مادر خیلی نقش دارن در تربیت فرزندان و خانه‌ای که بچه ها روش میکنن وقتی که مأنوس میشن با قرآن، با آیات و روایات و از همون ابتدا یاد میگیرن که چطور باید با خدا ارتباط برقرار کنن، چجوری میشه
تو مسیر خدا حرکت کرد. توکل بر خدا و توسل بر ائمه اطهار مسلم، مرنوس با قرآن، مرنوس با حتی اشعار حافظ، یعنی همه چیز یک آمیخته بسیار زیبا اتفاق میفته که ما ذوق و عشق و هنر و ادبیات و فلسفه و سیاست و تاریخ و تمدن و فرهنگ و عشق به وطن و این پرچم برافراشته رو در رهبر شهیدمون دیدیم و آن چیزی که امروز میبینیم در خون همه ی عزیزان جاریست، در رگ‌هامون جاریست، همون عشق به وطن و این آموزه های زیباست.
۳۸۱ سامان پیامک برنامه مرد میدانی که امشب سرشار از پیام‌های شما، دلانه‌های شما، جملات شما و نکات و گفته‌هایی که شما برای ما خطاب به رهبر شهید امت ارسال کردی، پیام‌های مختلفی رو داریم دریافت می‌کنیم و پیام‌های شما رو حتما توی فواصل برنامه بهش می‌پردازیم.
بیا دوباره باز تکیه به اون اصاب بزن، دلامونو ببر، خنده به روی ما بزن، که خواست تو دلم شده دوباره قاتلم، چه آتشی شده داره می سوزه حاصلم، تو این نگار من امام اقتدار من، شهید تشنه لب امام روزدار من، شهید.
3881 عزیز دلی از کرمان پیام فرستاده، رهبرم پدرم جایت خالیست، هنوز باور ندارم نبودن اصلا، اما با تمام وجود 200 گل صلوات هدیه به روان پاک شما با پدر عزیزم رهبرم.
هنوز دلم رو میشکنه ایشالله خون تو ریشه ظلم رو میکنه، شهید تشنه لب امام روزدار من، شهید تشنه لب امام روزدار من، شهید تشنه لب امام روزدار من. رسیدی کربلا زیارتت قبول آقا.
3881 سلام بر امام رضا جان، سلام بر شهیدان و مردان میدان و سلام به رهبر عزیزم. من هم به زعم خودم 500 گل صلوات هدیه به رهبر عزیزم نثار میکنم.
چطور ما زنده ایم روی زمین خون تو، چطور ما زنده ایم روی زمین خون تو، بیا دوباره باز تکیه به اون اصاب بزن.
3881
جواد جان، عرضم به حضورتون که گفتن که سلام به امام رضای جان. آقا دلتنگتیم و دلتنگ رهبر شهیدمون که 40 روز گذشت و چه سخت و چه جانکاه. آقا جان ما ایستاده ایم محکم و استوار در مسیر آرمانهای شما.
شهید تشملت امام روزدار من، شهید تشنه لب امام روزدار من.
3881 محمد از شیراز گفتن که سلام آقا جان، دلتنگ شما هستیم. خوش به سعادتتون که حرم نورانی امام رضای جان هستید. امروز ما هم مرد میدان هستیم و پرچم ایران همیشه برافراشته است.
پسف شدن تو هم همه با زخم پهلوشون دارن میگن یا فاطمه.